سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست با شما هستم. این قسمت 23 از ویژه برنامه شناخت اسلام هست و ما قراره توی این قسمت درباره قصص اسلامی با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این قسمت قراره که در باب داستان‌ها و قصه هایی که توی قرآن گفته شده صحبت بکنیم و در نهایت به یک برآیندی نسبت به این قصه ها و داستان ها برسیم. اینکه چه فرهنگی رو در اسلام این نگاه ها ساخته، چه ارزش هایی رو تعیین کرده و در نهایت اسلام رو به کجا رسونده. در باب قصه های مختلفی که در قرآن به اونها اشاره شده، حالا سعی میکنیم این اشارت هایی بهش داشته باشیم و به ویژه در باب داستان خضر و موسی صحبت بکنیم که موضوع اصلی و مهمی است که ما دوست داریم توی این قسمت درباره اش صحبت بکنیم. خب ما با یه قرآنی روبرو شدیم که دارای بخش های مختلفی بود. گفتیم و صحبت کردیم که یه بخشی داشت که در مکه توسط پیامبر گفته شد، حالا به واسطه جبرئیل و کلام خدا، و یه قسمت هایی که در مدینه شکل گرفت. به دو قسمت مکی و مدنی اینها رو میشناسیم. خب این کتاب قرآن دارای قسمت های مختلفی است. یه بخشش قانون گذاری هست. ما مواجه میشیم با قوانینی که خدا مطرح کرده و درباره اش صحبت کرده. یه بخش عمده‌ایش مواجه میشیم با انذار مردم، ارعاب مردم برای باور داشتن به خدا. یه بخشش در باب بهشت و جهنم هست. بخشی در باب رفتار با کفار هست، در باب جهاد هست و در باب مزامینی از این دست هست. اما یه بخش عمده‌ای از این قرآن متشکل شده از قصه ها و داستان هایی که مطرح شده، چه داستان هایی که در باب پیدایش بوده، یعنی موضوعی که در باب آدم و حوا بوده، و چه اتفاقاتی که بعد از اون افتاده و ما با یه قصه های مختلفی مواجه میشیم توی قرآن که هر کدوم قرار هست یک معنایی رو بده و در نهایت ارزش هایی رو بسازه و یک فرهنگ اسلامی رو تشکیل بده. حالا به چند نمونه از این داستان‌ها مراجعه می‌کنیم و درباره‌شون صحبت می‌کنیم. یکی همون قسمت داستانی است که خب همه درباره‌اش شنیدیم. مثلا به عنوان مثال همون داستان آدم و حوا که حالا یک خدایی بوده که یک خلق تازه‌ای داشته که قرار بوده این اشرف مخلوقات بشه، خلیفه خدا باشه، جایگاه داشته باشه، پایگاه داشته باشه، مهمترین خلق خداوند باشه. میاد و یک مردی رو میآفرینه و بعد از اون یک همراهی برای اون میآفرینه و زن شکل میگیره. بعد یک درختی رو مشخص میکنه که این درخت معرفت، شما نباید نزدیکش بشید، از میوه‌اش نخورید. و بعد اونها به واسطه شیطان رجیمی که حالا اون زن رو از راه به در میکنه و بعد اون زن هم اون مرد رو فریب میده، در نهایت باعث میشه که از اون میوه بخورند و به زمین رانده بشن. این یکی از اون داستان‌ها است. داستان‌های از این دست در دل قرآن وجود داره دیگه. مثلا مواجه میشیم با داستانی که در باب نوح بیان میشه، این که حالا یک نوحی بوده، یک پیامبری بوده، پیامبر خدایی بوده که حالا مردم رو انذار میداده، مردم رو به راه خدا میخونده. این در دورانی که بوده تا چه اندازه مورد غضب مردم قرار میگرفته، کسی حاضر نبوده که همراه و همسوی اون بشه و در نهایت خدایی که حالا برای اینها یک عذابی رو در نظر میگیره بود. این شروع میکنه به کشتی ساختن و این داستانهایی که در باب نوح هم همه دربارش شنیدیم. نکته اول این هستش که باید این رو در نظر داشته باشیم که من یک بار دیگه هم در باب این موضوع صحبت کردم. ما یه ادیانی داریم در جهان، ادیان شناخته شده که همه میشناسیمشون. یک بخشی رو هم به نام ادیان ابراهیمی میشناسیم، ادیان سامی، که متشکل از یهودیت و مسیحیت و اسلام میشه. اینها اون ادیان توحیدی و یکتاپرستی هستند که مهمترین بخش جهان رو هم در اختیار خودشون گرفتن، حکومت‌ها رو به دست گرفتن، در طول تاریخ قدرت داشتن و رفتارهای متناقضی رو هم از خودشون بروز دادن، باعث این جهان امروزی ما هم شدن. این ادیان یه ریشه مشترکی داره که یهودیت هست. یعنی شما وقتی با پیامبران اسلام روبرو میشید که داره درباره‌اش صحبت می‌کنه، حالا در ذهن عوام ما با 124,000 پیامبر روبرو هستیم، اینها این 124,000 پیامبر همه و همه مختص همون یهودیت هستند و فقط مسیحی که بنیانگذار دین مسیحیت هست و محمدی که بنیانگذار دین اسلام هست پیامبرانی جدا از این دین یهودیت هست. تمامی این داستان‌ها در تورات به صورت مفصل بیان شده و اگر اشارتی هم به اینها در دل قرآن شده، یه اشاره کوچیک و یه خلاصه نویسی از همون داستان بوده، حالا با تناقض‌هایی که در خودش جای داده و یه با تفاوت‌هایی که داشته. اما در مجموع اینها ریشه ها همه برمیگرده پس پیامبران به یهودیت. این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم و حالا بیشتر درباره‌اش صحبت. پس گفتیم یک داستان‌هایی وجود داره به عنوان مثال نوح. حالا فراتر بیشتر میریم جلو، مثلا میرسیم به ابراهیم، داستانی که در ارتباط با قربانی کردن شکل میگیره. در یک برنامه هم من تحت عنوان عید کثیف درباره‌اش صحبت کردم، داستان رو تعریف کردم و بعد اینکه چه برایندی داشته و جهان رو به چه سمت و سوی کشونده. یعنی شما مواجه میشید با حالا یک ابراهیمی که پیامبر نظر کرده خدا هست و بعد خدا برای اون یک قاعده ای رو وضع میکنه که باید فرزند خودت رو قربانی بکن و این فرزند رو اون میبره تا قربانی بکنه و خدا برای اون قوچی میفرسته تا اون قوچ و اون میش و اون گوسفند رو قربانی راه خدا بکنه و مزامینی از این دست. اینها هر کدوم یک برایند فکری داشته، یک ارزشی رو تشکیل داده و در نهایت فرهنگ اسلامی رو متشکل شده. پیش از اون در یهودیت هم اینها اذعان شده به وفور، بیشتر موضوعات و داستانهای بیشتر از پیامبران بیشتر و کاملتر و همه اینها همین ریشه فکری یکتا پرستانه و خدا پرستانه رو شکل دادن و همه اینها هر کدوم یک برایند داشته. ما توی این قسمت مشخص بیشتر میخوایم در باب داستان خضر صحبت بکنیم، اما به این داستان‌ها اشاره می‌کنیم این که بدونید هر کدوم از اینها چه تأثیراتی رو می‌تونسته داشته باشه. یعنی به عنوان مثال اون نگاهی که داره در اتفاقاتی که پیرامون ابراهیم و اسماعیل می‌افته، چگونه انسان‌ها رو دست و پا بسته در برابر خدا قرار میده، چگونه ارزشی رو مشخص می‌کنه که خدا بالاترین و بالاترین ارزش‌ها هست. شما باید از همه چیزتون در برابر این خدا بگذرید، حتی از بالاترین ارزشی که برای هر انسانی وجود داره، فرزند خودش. فرزند خود رو باید قربانی راه این خدا بکنید. این خدا همه دنیا هست، بالاتر از تمام ارزش‌ها هست، همه چیز باید فدای اون بشه. و این تفکرات این گونه هست که شکل می‌گیره و ما مواجه میشیم با این ارزش‌های انسانی که در بین ادیان قدرتمند هستش و بعدها هم یک شکل مستحکمی رو از این نگاه‌های مذهبی میده و فرهنگ اونها رو می‌سازه، فرهنگ غالبی که حالا جهان رو به سمت و سوی که می‌خوان می‌کشونه. و ما مواجه میشیم با این داستان‌هایی که پس خیلی قدرتمند هستن و اصولاً باعث تفکرات و باورهای بعدی تمام باورمندان به این ادیان و اصولاً باورمندان به یکتاپرستی میشن. فرای داستان ابراهیم مثلا مواجه میشیم با داستان‌های بیشماری که در باب انتقام خواهی، انتقام طلبی و کینه‌ورزی خدا هست، در قبال نمرود، در قبال فرعون، در قبال دیگر اقوامی که وجود داشتن. در چند قسمت گذشته درباره اون اتفاقاتی که درباره قوم لوط افتاد هم گفتیم، اینکه یک قومی بوده که حالا خواسته که یک روابط به نوعی برقرار بکنه با میهمانهایی که حالا اون پیامبر داشته و اینکه چگونه خواستن به اون مردها تجاوز بکنن و بعد حالا پیامبر میاد و فرزندان خودش رو ارزانی میده تا این تجاوز به فرزندانش اتفاق بیفته و اون ریشه فکری که حالا یک سپیدی و سیاهی رو تصویر کرده و بر اون پافشاری میکنه، نه مثلا با یک اصلی که در برابر آزادی هست، یه مفهوم زشتی به اسم تجاوز رو انکار نمیکنه که اون باور خودش رو میخواد تداعی بکنه. و شما مواجه میشی با یک داستانی که در نهایت خدا رو به جایی میرسونه که حالا همه این انسانها رو رجم میکنه، همه رو سنگسار میکنه و سنگ از آسمان میبره تا تک تک اینها بمیرند و از بین برند. یا مثلا فرعونی که در برابر خدا بوده و به نوعی قدر قدرت اون دوران بوده رو چگونه خدا از بین میبره و کینه ورزانه و انتقام جویانه به زیر پا میذاره. یا داستانهایی از این دست که همه اون همه چندین معنای مختلف رو دارن به پیش میبرن، یک وحدانیت و یگانگی خدا، قدرتمند بودن خدا، اینکه خداوند حق بر زمین هست، اینکه چیزی فرای این حق ما در جهان نمیشناسیم، اینکه حق خداست و باورمندان به خدا و دیگران باطل هستند، اینکه باید باطل‌ها رو از دنیا از بین برد و کشت به نوعی، اینکه این قدرت فقط و فقط از آن خدا هست، اینکه شما باید در برابرتون دشمنان رو از بین ببرید و این یگانگی رو در جهان گسترش بدید، اینکه خداوند تا چه اندازه درگیر انتقام و کینه ورزی است، اینکه خداوند منتقم میاد و دشمنان خودش رو به بدترین شکل از بین میبره، این که مجازات تا چه اندازه در دل اسلام و در دل ادیان و در دل خدا جای داره، اینکه چگونه با از بین بردن دیگران سعی میکنه که این راه خودش رو به پیش ببره. داستان‌ها بیشمار هست. شما چه در تورات و چه در قرآن مواجه میشیم با داستان‌های بیشمار. حالا در تورات نمونه‌های بیشتر و بیشتری داره از کارهای زشت و غیر قابل فهمی که این پیامبران انجام دادن. و در قرآن هم مواجه میشیم با این انتقام‌جویی خدا، با این یگانگی و این وحدت و این ترویج قدرت خودش، با این دهشت و وحشتی که در بین مردم به وجود میاره، با این کشتاری که از اونها میکنه، مجازات هایی که برای اونها در نظر میگیره. اما همه این داستان ها که میشه بهشون اشاره کرد و شاید در آتی هم در باب هر کدوم از اینها صحبت کردیم، ما باید به یک داستان مشخصی به اسم خضر و موسی برسیم. یک داستان خیلی مهمی است و یک فرهنگ قالبه ای رو هم به وجود میاره. شاید جای این داستان هایی که دربارش صحبت کردیم در نهایت به همین داستان هم ختم میشه و به نوعی این میتونه یک مصدری قرار بگیره برای اینکه یک فکر بنیادین رو شکل داده، یک فرهنگ قالبه‌ای رو ساخته و شاید تمامی اجزایی که در این تفکر توحیدی وجود داره رو در این داستان ما بتونیم رگه‌هایی ازش رو ببینیم و در نهایت این تفکری که از این داستان نشأت میگیره و یک فرهنگ قالبه‌ای رو برای این یکتاپرستان به وجود میاره، برای مسلمان‌ها به وجود میاره در قبال دیگران، در قبال مواجهه با دیگران. خب در ابتدا باید یه مقداری در باب این داستان توضیح بدیم و این داستان رو یه جوری با هم دیگه مطرح بکنیم تا در نهایت برسیم به اون معانی که قرار هست از فلسفه این داستان بهش برسیم و بدونیم که اسلام دقیقاً چیکار کرده و چگونه این داستان رو به پیش برد. خب همه در باب موسی میدونید. موسی یک پیامبر خداوندی است در دل این ادیان ابراهیمی، یک پیامبری که به عنوان اولوالعزم ما میشناسیمش، این که کتابی داره، نوشته‌ای داره، ده فرمان رو داده و اصولا نمادیش از دین یهودیت دیگه. یعنی ما وقتی با یهودیت روبرو میشیم بزرگترین نمادش رو به نوعی موسی میشناسیم. در باب موسی همه چیزهای بسیاری میدونیم. این که بخوایم در باب موسی هم صحبت بکنیم میشه ساعت‌ها درباره‌اش صحبت کرد. کارهایی که کرد، جنایاتی که کرد، جنگ‌هایی که انجام داد. یکی از اون جنگ‌های مهمی که در تورات هم بهش اشاره شد، این که حالا موسی میاد و حمله می‌کنه و کافران رو از بین می‌بره و بعد خدا دستور میده و موسی به پیش می‌بره که حالا باید همه رو معدوم کرد. هر جنبنده‌ای که در اون سرزمین زندگی می‌کنه رو باید از زیر تیغ گذروند. مردان، جنگجویان، پیرمردان، پیرزنان، زنان، کودکان، همه رو باید از زیر تیغ گذرون. کار به اینجا خاتمه پیدا نمی‌کنه. حتی باید گیاهان رو هم از بین برد و معدوم کرد. آتش زد، درختان، نباتات رو باید از میان برد. حتی باید حیوانات رو کشت، همه حیوانات رو کشت و به نوعی جان رو از اینجا بی‌معنا و بی‌ارزش کرد و به نوعی جان رو از میان برد و همه چیز رو به دست نابودی داد. یعنی داستان‌های از این دست که بسیار در دل تورات وجود داره که شما می‌تونید با موسی ارتباط بگیرید و بدونید که داریم در باب چه پیامبری صحبت میکنیم که چه کارهایی رو در طول زندگی خودش انجام داده. اما فرای اون ما میخواییم برسیم به این داستان خضر و موسی. حالا این موسایی که ما به این عنوان میشناسیم به عنوان پیامبر خدا، یک داستانی در دل قرآن مطرح میشه که حالا این موسی قرار هست که به نوعی با یک اتفاق تازهی روبرو بشه که یک مبنای فکری رو هم در کنار خودش به وجود بیاره. ما مواجه میشیم با خضری که حالا به عنوان اولیای خدا، به عنوان فرشته خدا، به عنوان مقرب خدا میشناسیم، این به زمین میاد تا در کنار موسی راه رو به پیش ببره و موسی رو با یک معانی تازه روبرو بکنه. کاری به اون ابتدای داستان نداریم که حالا خیلی هم خاطرم هم نیست اینکه چه اتفاقاتی میفته این که تا موسی و خضر با هم روبرو میشن، اما موضوع سر اون جایی است که موسی و خضر با هم روبرو میشن. موسی و خضری که حالا خضر قرار هست که یک راه تازه‌ای رو به موسی نشون بده. در همون ابتدای هم وقتی شروع میشه قرار هست که موسی یک داستان تازه‌ای رو ببینه، یک موضوع تازه‌ای رو ببینه تا به یک نتایجی برسه که در نهایت اون فرهنگ اسلامی، فرهنگ یکتاپرستانه و خداوندی درش شکل بگیره. در اون ابتدای راه خضر اعلام میکنه به موسی که تو همراه من میای و در این همراهی که با من داری قرار است که هر چیزی که میبینی در قبالش صحبتی نکنی و فقط بیننده این اتفاقات باشی. هر وقتی که به صحبت بیای و بخوای نظری بدی و نظر خودت رو اعمال بکنی، این سفر به نوعی به اتمام میرسه. اما مواجه میشیم با این سفری که بین خضر و موسی اتفاق میفته. حالا خضر و موسی با هم همراه میشن و به نوعی با هم راه رو به پیش میرن تا میرسن تا اون رفتارها رو ما از خضر بدونیم و ببینیم. مواجه میشن با یک کشتی که حالا اینها رو سوار میکنه تا به یک مقصدی برسون. سه داستان در این داستان اصلی، سه خورده داستان در این داستان اصلی اتفاق میفته. ترتیبش هم خاطرم نیست، چون موضوع مهمی هم نیست و به نوعی داستان اصلی در اون داستان انتهایی شکل میگیره و ما بیشتر صحبتمون هم در باب اون داستان انتهایی هست. فقط اینها رو به نوعی گذرا داریم صحبت میکنیم که شما در جریان باشید که داریم در باب چه موضوعی و چه داستانی که در قرآن ذکر شده صحبت میکنیم. خب شما مواجه میشید با حالا موسی و خضری که سوار یک کشتی میشن. اینها رو جا دادن، مکان دادن که بیان و با هم دیگه این مسیر رو طی بکنن و بعد مواجه میشه موسی با خضری که شروع میکنه به سوراخ کردن این کشتی. این کشتی رو سوراخ میکنه که این کشتی به نوعی غرق بشه و خب موسی به شدت از این حرکت خضر هراسان میشه که شو تو چرا داری همچین کاری میکنی؟ چرا باید کسانی که به ما جاه و مکان دادند و ما رو کمک کردند در راه رسیدن باهاشون یه همچین رفتاری رو داشته باشی؟ داستان به این شکلی که حالا خضر میگه تو نباید در باب این مسئله سوالی میکردی و موسی یه مقداری ازش خواهش میکنه که نه بذار من این راهو ادامه بدم، من دیگه قول میدم که این حرفا رو نزنم و از کنار این موضوع میگذرم. اتفاق دوم هم اینجوری هستش که حالا میرسم به اینکه ترتیبش هم من دقیقاً خاطرم نیست، شاید این ترتیب هم متفاوت باشه. آخرین داستانی که موضوع مهم ما هست ترتیبش دقیقاً آخری هست. حالا اینها رو دقیقاً یادم نیست که کدوم ترتیب رو داره. اما در مجموع داستان دوم هم به این شکل هست که اینها وارد یک آبادی میشن که این مردم این آبادی با اینها رفتار درست و خوبی رو ندارند. اما خضر میاد و دست به عمل میشه که برای یک دیواری رو در این روستا میسازه، یک چارچوبی رو میسازه و این چارچوب رو درست میکنه و بعد موسی به صدا میاد که حالا تو چرا باید یه همچین کاری بکنی؟ اینهایی که با ما بدترین رفتار رو کردن، از ما پذیرایی نکردن، ما رو کتک زدن، تو چرا باید برای اینها یک چارچوبی درست بکنی؟ و باز دوباره خضر صحبت میکنه که تو نباید با من صحبت میکردی و نباید درباره سوالی میکردی. و باز دوباره با التماس های موسی این راه ادامه پیدا میکنه و در نهایت اون اتفاق اصلی، اون داستان آخر شکل میگیره که حالا موسی و خضر وارد یک آبادی میشن و مواجه میشن با یک صحنه، یعنی موسی مواجه میشه با یک صحنه که حالا خضر یک کودک کم سن و سالی که حالا 8 سالشه، 9 سالشه، 10 سالشه، یک کودکی که با تعابیر و تفاسیر قرآنی هم به عنوان کودک شناخته میشه رو میگیره و سر میبره. بدون هیچ حرف و سخنی میگیره و این رو سر میبره و میکشه. و اونجاست که موسی دوباره به فریاد میاد که تو چرا باید همچین کودکی رو بکشی و از بین ببری؟ و بعد حالا دیگه این سفر به نوعی خاتمه پیدا میکنه به واسطه اینکه موسی مدام داره سوال میکنه و صبر نمیکنه و خضر جواب میده تک تک اون اتفاقات به چه دلیلی افتاده. میاد و اعلام میکنه بله، ما اگر سوار اون کشتی شدیم، اونها به ما جاه و مقامی دادن و گذاشتن که ما در طی این مسیر با اونها همراه باشیم، اینها یه نیت شومی داشتن، کارهای اشتباهی میخواستن بکنن و من این کشتی رو سوراخ کردم تا اونها به اهداف خودشون نرسن. در وهله دوم وقتی ما وارد اون روستا شدیم، اون روستاییان با ما رفتار درست و خوب رو داشتن، در دل اون جایی که من یه چارچوبی کندم یه گنجی وجود داره که اون گنج برای دو یتیمی هست که حالا من با ساختن این دیوار باعث شدم که اون گنج محفوظ بمونه تا اینها در آینده بتونن اون اموال رو به دست بیارن و زندگی خودشون رو به پیش ببرن. و دلیل این بوده که حالا حتی با اینکه اینها با ما رفتار بدی داشتن، من این کار رو کردم. و اما موضوع مهم و داستانی که ما میخوایم دربارش صحبت بکنیم، اون اتفاقی که در قبال اون کودک میفته و حالا اینکه من چرا اون کودک رو کشتم، کودک حالا 8 ساله، 9 ساله و یا 10 ساله‌ای که هنوز به قدرت انتخاب نرسیده، هنوز عقلش کامل نشده، هنوز بالغ نشده رو در خیابان سر بریده. و دلیل این بوده که این آدم در آینده کافر و مشرکی میشه که در برابر خدا کارهایی انجام میده و تبلیغاتی میکنه و تبدیل به یک کافر و مشرک میشه و من در همون ابتدای هم این رو کشتم و سر بریدم. و این اون اتفاقی است که از این داستانها در نهایت ما به یک باور بیمارگونهی شبیه به باورهای اسلامی و این باورهای یکتاپرستانه میرسیم که حالا داره با ما صحبت از این میکنه که این اتفاق رخ داده به واسطه اینکه در آینده این کودک قرار هست که تبدیل به یک کافر مشرک بشه، مثلا قرار هست که تبدیل به یک شخصی بشه که در برابر عقاید و باورهای خدا نظر و عقیده‌ای داره، تبلیغاتی خواهد کرد، یعنی در نهایت قرار هست که این اعتقادات رو زیر سوال ببره. و ما مواجه میشیم با فلسفه این داستان که در باب موضوعات بیشماری است و یک فرهنگ غالبه ای رو برای یکتاپرستان و به ویژه مسلمانان شکل میده. در باب داستان‌های گذشته هم که صحبت کردیم، همه و همه هر کدوم یک معانی رو به دنبال خودشون داشتن، ارزش‌های رو ساختن. ما در باب این موضوع صحبت کردیم که ارزش‌ها انسان‌ها رو به پیش می‌برن. باورها هستن که قوه محرکه انسان‌ها هستن. مهمترین عاملی که زیست انسان‌ها رو دچار تغییر و تحول می‌کنه، باعث رفتارهای حتی روزمره اونها میشه، همین اعتقادات و باورها و ارزش‌ها هست. و ما مواجه میشیم در داستان‌های بیشماری که خدا داره نقل میکنه با همین ارزش‌سازی‌ها، با همین اعتقادات و باورهایی که قرار هست قوه محرکه انسان‌ها در زیست و حیاتشون بشه. و در این داستان هم روبرو میشیم با همین فلسفه دهشتناک و خونینبار و خشونت طلب خدا و باور یکتاپرستانه و نگاه‌های اسلامی. شما در دیگر داستان‌ها هم با همین مضامین روبرو هستی، با این مضمونی که خدا برتر بر دیگران است، دیگران کهتر در برابر او هستند، او یک قدرت یکتایی در آسمان هاست و دیگرانی برده و بنده او هستند. اینکه این اعتقادات حق بر زمین هست و دیگر اعتقادات و باورها ناحق و پوچ هستند، اینکه باید این باطل‌های جهان رو، این کسانی که حالا کافر هستند، مشرک هستند، مرتد میشن، یا کسانی که در این راستا و در برابر باورهای ما هستند رو باید از بین برد، کشت، باید به بدترین شکل و خشونت آمیزترین شکل ممکن از بینشون برد. و در این داستان هم روبرو میشید با شکل لخت و عوری از این خشونت بی حد و هست که حالا حتی حاضر هست کودکان رو از بین ببره، حتی حاضر است بدترین خشونت ها رو در قبال کودکان داشته باشه، حتی پیش از این که اتفاقی بیفته قصاص پیش از جنایت بکنه. یعنی حتی به این باور داره که اگر در آینده شاید اون تبدیل به اون آدم بشه، حتی پیشتر از این که این اتفاق بیفته همون رو قصاص بکنه و از بین ببره و مجازات تحت مجازات خودش انجام بده، و اون هم به بدترین و زشت‌ترین شکل ممکن، با سربریدن جون اون آدم رو از بین میبره، جون آدمی که حتی کودک هست. و این قرار هست که شما رو به یک سکوت و فرمانبرداری برسونه. این داستان داره به شما این رو میده که یک خدایی هست که فرمانده بر جهان هست، خدایی هست که از تمامی اتفاقات جهان با خبر هست، میدونه که این اتفاقات قرار هست که چه اتفاقاتی رخ بده و چه آینده‌ای رو به نوعی بشر داشته باشه. اینکه میدونه این کودک قرار هست در آینده کافر و مرتد و مشرک و این مسائل بشه، و حالا پیشتر از اینکه این اتفاقات بیفته حاضر هست که اون رو از بین ببره و بکشه. یعنی شما مواجه میشید با مضامینی از این دست که راه حل شما برای زیستن سکوت و فرمانبرداری هست. یک خدای یکتایی هست که در برابرش فقط و فقط باید عبادت و ستایش کرد، باید خود رو به عنوان برده و بنده در برابر او قلمداد کرد. قرار نیست که هیچ نوع نگاه اعتراضی در برابر اون شکل بگیره. داره به شما این نوید رو میده که باید هر نوع صدای معترضی رو از میان برد. از همون ابتدا داره این نوید رو به شما میده که شما حتی پیش از این که به این مرحله برسید و حتی با گمان این که شاید کسی در برابر شما اعتراضی بکنه، اون رو باید از بین ببرید. حالا یک خدایی هستش که هر معترض در برابر خود رو از بین میبره، و این نگاه دهشتناک از همینجا شکل میگیره و این تبدیل به یک فرهنگ اسلامی میشه، تبدیل به یک ارزش اسلامی میشه. کشتن مخالفین و معترضین تبدیل به یک ارزش اسلامی میشه که نه تنها در همون برهه از تاریخ، که در تمامی تواریخ هم ادامه پیدا میکنه. ما امروز هم با همین نگاه های مسموم و بیمار روبرو میشیم، با یک فرهنگ و ارزش اسلامی که داره به ما نوید این رو میده که یک اعتقاد مشخصی وجود داره که حق بر زمین هست، دیگران ناحق هستند، خون اینها حلال هست، باید همه اینها کشته بشن. و این داستان در دهشتناکترین شکل ممکنش داره کشته شدن حتی یک کودک پیش از این که وارد این وادی هم بشه رو تصویر برای شما میده. و حالا داره میگه که علم خداوندی تا کجا در فراه هست. اینکه در باب آینده همه میدونه و همه رو حاضره که هر معترض در برابر رو از میان برداره. و ما مواجه میشیم با فلسفه این داستان پیرامون سکوت، فرمان برداری، پیرامون خشونت، ظلم به کودکان و مزامینی از این دست، و در نهایت از میان برداشتن هر نوع صدای معترضی در برابر خود. و قرار هست که یک فکر واحدی تشکیل دهنده اون اجتماع باشه و هر صدایی که در برابر اون باشه رو به نوعی این از بین ببره و در نهایت یه سکون و سکوتی رو برقرار بکنه و به وجود بیاره. پس ما در داستان خضر مواجه میشیم با این نهایت بیدادگری و خونطلبی خدا. در داستان‌های دیگه هم به همین شکل است. یعنی شما وقتی به قصص دیگه اسلامی هم رو مراجعه می‌کنید، مضامینی که تا الان ما دربارش صحبت کردیم و یا در آینده در باب شناخت اسلام صحبت میکنیم در این قصص شکل گرفته، بیان شده. یعنی به عنوان مثال وقتی رفتار خدا رو با قوم لوط میبینید، این که خدا تا چه اندازه کینه‌جو و انتقام طلب هست، این که خدا تا چه اندازه به نوعی به مجازات هایی باور داره که همه و همه پاک کردن صورت مسئله هست. اگر قومی هستن که اشتباه میکنن، شما در قبالشون باید که اینها رو بکشید و از زیر تیغ بگذرونید. اگر یه قدرتی مثل فرعون وجود داره که در برابر قدرت شما گردن کشی میکنه، شما به انتقام و کینه این رو از بین میبرید و در دریا غرق میکنید، قدرتش رو پایمال میکنید و با قتل و کشتار خونین این رو از میان بر میدارید. حالا وقتی به مبحث خضر میرسیم و این داستان رو مطرح میکنی، شما مواجه میشید با قصاص پیش از جنایت. حتی پیش از این که اتفاقی بیفته هم اونها رو از بین میبرید، حتی هیچ نوع چارچوب اخلاقی رو هم بهش پایبند نیستید که حتی برای کودکان حق زیستن قائل بشید. حتی اون کودکی رو هم که شاید گمان بر تغییر اون دارید رو هم از میان بر میدارید. و این نوید این رو میده که شما باید در برابر هر نوع صدای معترضی چه رفتاری رو از خودتون نشون بدید. و این فرهنگ اسلامی رو به وجود میاره که امروز شما مواجه میشید با این قتل عام و کشتارهای بی حد و حصری که در قبال معترضین اتفاق میفته. اگر شما امروز مواجه میشید با یک جمهوری اسلامی که بدترین رفتارها رو در برابر معترضین خودش داره، اینها یک ریشه فکری دارن که تغذیه میشه از یک نقطه مشخصی. این تغذیه شدن از همون کتاب قرآن هست، از مبانی اسلامی هست، از همین قصص و داستانهایی هست که مرتب برای اینها تکرار شده. یعنی شما وقتی مواجه بشید با یک رفتاری که به عنوان مثال در همون اوایل انقلاب با مجاهدین مثلا شده، با مجاهدینی که حتی ما داریم در باب مثلا کودکانی صحبت میکنیم که خلخالی اذعان میکرد و بهش شادمان بود، یه کس دیگه هم بود که در همین رأس امور بود، اسمش رو از خاطرم بردم، که وقتی با شادمانی درباره این صحبت میکرد که ما کودکان رو اعدام کردیم و کشتیم و فردا عکسشون رو چاپ کردیم که والدینشون بیان شناسایی بکنن ما کیا رو اعدام کردیم و دار زدیم. شما با همین فلسفه فکری مواجه میشید، با همین قصص و داستان ها روبرو میشید که این ارزش ها براتون ساخته میشه، که حتی کودکی که یک جزوه از نمیدونم مجاهدین مثلا در دست داره یا از گروه های کمونیستی در دست داره و هنوز هیچ تعبیر و تفسیر درستی نسبت به اونها نداره، که حتی اگر داشته باشه هم به شما ربطی نداره، حالا شما میایین و اینها رو از زیر تیغ میگذرونی. چرا که اینها معترض هستن، چرا که شما حق هستید و اینها باطل هستن، چرا که این باور داره به شما نوید این رو میده که شما میتونید هر کسی رو از بین ببرید، هر دشمنی رو پایمال بکنید، خونش رو به زمین برسونید. و شما مواجه میشید با این کودک کشی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده به سادگی در دورانی که در دهه 60 شمسی که در ایران اتفاق افتاد، شما مواجه میشید با کشتارهای سال 67، پیشتر از اون اتفاقاتی که افتاد، هر کودک 13 ساله و 12 ساله و 14 ساله و 15 ساله ای رو که گرفتن در خیابان ها، حالا یا به عنوان معترضی که در اعتراضات خیابانی اومده بود و با این جریان فکری نزدیکی پیدا کرده بود، یا جزوه ای در دستاش رو میگرفتن و به راحتی اعدام میکردن. چرا که یک ارزش ساخته شده ای از دل همین داستان ها، از دل این قصص قرآنی و از دل فرهنگ اسلامی و فرهنگ قرآنی داشتن برای کشت و کشتار کردن این جماعت بیشمار. اگر شما امروز هم مواجه میشید با این چهره لخت و عور پر از خشونت جمهوری اسلامی در خیابان ها، در قبال نوجوانانی که حالا به خیابون اومدند و اعتراض میکنند در سالهای مختلف مثل 96، مثل 98، و این کشتارهای دهشتناک رو میبینید، اینها ریشه های فکری داره که از اسلام نشأت میگیره، از قرآن نشأت میگیره. اینها تفکراتی نیست که اینها امروز به وجود آورده باشن. یعنی شما مخالفت داشته باشید با جمهوری اسلامی که اینها کودک کش هستن، این یک اعتقاد ریشه داریش که در قرآن وجود داره. داستان خضر بیانگر این نگاه آلوده و مسموم هست. شما وقتی دارید یک داستان قرآنی رو میخونید که یک اولیای خدا، کسی که راهبر خدا هست، میاد برای آموختن پیامبر خدا یک راهی رو به این سمت پیش میبره که یک کودک کم سن و سالی رو میگیره و در خیابان سر میبره و وقتی میخواد دلیلش رو بگه، دلیلی که اذعان میکنه این هست که این در آینده جنایاتی حالا مرتکب میشه، نمیدونم بی خدا میشه، کافر میشه، مشرک میشه، تبلیغ میکنه بر علیه خدا، این رو وقتی میگیره و سر میبره، حالا مواجه میشید با این فرهنگی که یک ارزشی رو ساخته، این باوری که یک نظامی رو به وجود آورده و حالا کسانی که به نوعی تغذیه میکنند از این باور و این تفکر هر روز مواجه میشن با این باوری که بهشون داره گوش زد میشه و با توجه به باوری که درش آزموده شدن آموزش دیدن رفتارهایی رو از خودشون نشون میده. شما ببینید به سادگی جمهوری اسلامی و یا طیف‌های شبیه به جمهوری اسلامی، طالبان، دیگر کشورهای اسلامی، ممالک اسلامی، پاکستان، عربستان و دیگر کشورهایی که غرق در این باورهای اسلامی هستن، به سادگی کودکان رو هم از بین میبرن، میکشن، قلقم میکنن، بهشون تجاوز میکنن، در زندانها اعدامشون میکنن، تحت شکنجه قرارشون میدن، ازشون اعترافات اجباری میگیرن. چرا که این باور ریشه در همین افکاری داره که ما دربارش صحبت کردیم، ریشه در قرآن و این قصص قرآنی داره که این شکل لخت و عور از خشونت رو برای اینها نمایان کرده و به اینها آموزش داده. ما داشتیم در باب یک آموزشی صحبت میکردیم که خدا قرار بوده به پیامبر خودش بده و خب قاعدتا با ساخته شدن این ارزش، این آموزش قرار هست که به تمام حکومت‌ها، به تمام خلفا هم داده بشه، به تمام جامعه اسلامی داده بشه، تبدیل به یک فرهنگ بشه که شما وقتی مواجه میشید با جماعتی که مثلا خاطرم نیست در افغانستان بود، عراق بود، که خودشون یعنی جماعت انسانی حالا به اون مرتبه میرسن که انسانها رو مجازات میکنن، یه دختری رو میگیرند و تکه و پاره میکنن، لباسهاش رو در میارن، آتشش میزنن، با سنگ میکشن، سنگسارش میکنن، اعدامش میکنن. با این تصاویر دهشتناک شما مواجه میشید در نگرش های اسلامی که همه و همه ریشه در همین تفکرات داره. از یک جای اینها تغذیه شدن، از یک جای اینها آزموده شدن، از یک جای اینها آموزش دیدن. آموزش ها برمیگرده به ریشه های قرآنی و شما مواجه هستید با این کارخانه ساخت خشونت. شما مواجه هستید با یک نظام نظاممند سیستماتیکی که حالا قرار هست هر روز یک بازآفرینی داشته باشه. یک روز در افغانستان توسط مردم این جنایت اتفاق بیفته، یک روز در جمهوری اسلامی توسط حکومت وقت این اتفاق بیفته، یک روز در نمیدونم عراق توسط یک گروهک تکفیری اتفاق بیفته و در جای جای جهان مواجه میشید با این فرهنگ قالبه‌ای که ساخته شده. یعنی در دل این اسلام ما مواجه شدیم با ساختن این تفکر، این باور و این ارزش و شما به واسطه ارزش هاتون هست که زندگی میکنید. تمایزی که بین اون نازیسم ها، مثلا نئونازیسم هایی که الان در جهان وجود دارن، با این نگرش اسلامی در همین هست. هر کدوم به واسطه باورهای خودشون دارن یه رفتارهایی رو انجام میدن، همه و همه یک ریشه‌ای دارن، یک تغذیه‌ای میشن برای این آموزش ها و اون ریشه مهم هستش که این سیستم رو به وجود میاره. و ما وقتی با اسلام روبرو میشیم، این ریشه در دل قرآن نقش بسته. مهمترین و بزرگترین معجزه پیامبر و کتابی که راهبر تمام این مسلمین هست. وقتی با داستان خضر روبرو میشید، شما داره بهتون آموزش داده میشه که باید چگونه در برابر معترضین سفارایی بکنید، چگونه باید اونها رو قلقم بکنید. حتی اگر اونها کودک هستن هم میتونید به تیغ و شمشیر بسپریدشون، میتونید اونها رو سر ببرید. و این آموزشی که توسط خدا به پیامبرش داده شده باعث میشه که شما این نگاه رو در حکومت‌ها، در دل مردم و در فرهنگ قالبه اونها هم ببینید و بدترین اشکال از خشونت رو در جوامع مختلف ببینید. حالا میبینید که حاضرن جماعت بیشماری رو هم تکه و پاره بکنن، بمب‌گذاری بکنن، براشون هیچ تفاوتی نداشته باشه که حالا کودک در اون میان هست و یا نیست. چارچوب اخلاقی و ارزشی اونها تعبیر و تفسیر کرده، براشون مجاز دونسته کشته شدن یه کودک چند ساله رو به دست اولیای خدا. حالا خیلی ساده میتونید ببینید که چقدر راحت میتونن اینها انتحاری بکنن، چقدر راحت میتونن در بین جماعتی که اصلا مشخص نیست چه باوری دارن، چه اعتقادی دارن، در آینده قرار هست چه فکری بکنن، بمب‌گذاری بکنن، کودکان بیشماری رو از بین ببرن و داغدار مردم رو به جای خودشون بذارن. یعنی شما مواجه میشید، اینها یک ریشه فکری دارن، یک ارزش ساخته شده ای دارن که حالا بر مبنای اون قدم برمی‌دارن. مبنای برنامه به نام جان بر این پایه نیست که ما بخوایم ذکر مصیبت بکنیم، چرا که میشه مثال‌های بیشماری در سرتاسر جهان در باب این موضوعات زد، در باب کودک کشی‌هایی که توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، توسط مردم افغانستان، توسط حکومت‌های وقت، توسط گروهک‌هایی که وجود داشته، اتفاقات کثیری که در جهان افتاده. و هدف این نیستش که ما ذکر مصیبت بکنیم، هدف این هست که ما این ریشه ها رو بشناسیم، بدونیم که این ریشه های فکری از کجا اومده. چرا اینقدر ساده گروه تکفیری داعشی ها حاضرن بمب‌گذاری بکنن؟ چگونه ممکنه که جمهوری اسلامی به سادگی به عنوان مثال در همون دهه 60 کودکان رو به چوبه های دار بسپره؟ به واسطه اینکه یک جزوه‌ای در دست اینها دیده، یه بچه 14-15 ساله رو بگیره و اعدام بکنه، دار بزنه. و بعد در روزنامه ها عکس اینها رو منتشر بکنه برای اینکه حالا بیان و خانوادهشون اینها رو شناسایی بکنن. امروز چگونه ممکنه که جمهوری اسلامی به وحشیانه ترین شکل ممکن در خیابون ها مردم رو سرکوب بکنه، بچه های 14-15 ساله رو با تفنگ و گلوله از بین ببره و خانواده ها رو داغدار بکنه، این کودکان رو به بدترین شکل مورد ضرب و شتم قرار بده و رفتارهایی از این دست داشته باشه؟ قرار نیست که ما یک ذکر مصیبتی بکنیم و این عناوین رو دربارش صحبت بکنیم. عناوین بیشمار هست و میشه در بابش ساعتها و سالها صحبت کرد، اما موضعی که ما داریم نسبت به این موضوعات در باب این که ما داریم درباره این موضوعات صحبت میکنیم این هست که ما یک راه درمانی داشته باشیم، یک راه شناختی داشته باشیم. اول از همه باید بشناسیم که داریم درباره چه چیزی صحبت میکنیم، ریشه ها از کجا هست، دلیل پیدایش این موضوعات چی هست، و بعد در راستای تغییر اون گام برداریم. چه در آثاری که از من به صورت کتاب های منتشر شده من سعی در همین موضوع داشتم و چه در همین برنامه بنام جان که قصد داریم به صورت رک و صریح و بداهه در باب این موضوعات صحبت کنیم. پس ما سعی داریم که در باب این موضوعات با هم صحبت بکنیم تا این موضوعات رو بشناسیم، ریشه هاش رو بشناسیم، دلیل وجودیتش رو بشناسیم. و قرار نیست که یک ذکر مصیبتی بکنیم، چرا که میشه ساعت ها در باب این مسائل صحبت کرد و از این وحشی خویی و وحشیگری مسلمان ها به سطوح اومد. اما وقتی این مسائل رو ما داریم میبینیم ریشه هاش در همین جا شکل گرفته، در همین قصص قرآنی، در آیات قرآن. وقتی شما مواجه میشید با آیاتی در قرآن که در باب این صحبت میکنه که مسلمان کافران رو به خاری بکشید، شما با این فرهنگ روبرو میشید. حالا این کافر یک روز میتونه توسط یک گروه تکفیری مسیحیان قلمداد بشه، یک روز آتئیست ها قلمداد بشه، یک روز هم شیعیان مطرح بشه، و به سادگی شما مواجه میشید با سربریدن این آدم ها. حالا در دوران زیست پیامبر مواجه شدید با سربریدن‌های بیشماری که توسط پیامبر رو به فرمان اون اتفاق افتاده. حالا به همین سادگی این رویه پیش میره، چرا که اسلام یک راهی رو برای شما باز گذاشته که شما با شناخت قرآن، با احادیث، با تاریخی که بر محمد و زندگیش گذشته، با اجتهادی که مجتهدینش به واسطه این موضوعات دست میدن، شما مواجه بشید با رفتارهایی که امروز از خودتون نشون میدید، و به همین سادگی میبینید گروه تکفیری که حاضر این رفتارها رو انجام بده، جمهوری اسلامی که به سادگی حاضر انسانها رو اعدام بکنه، حاضر اعترافات اجباری ازشون بگیره، حاضر بدترین شکنجه ها رو در قبالشون انجام بده، حاضر در خیابان ها اینها رو شلاق بزنه، حاضر کودکان رو به بدترین شکل ممکن دار بزنه و شکنجه بده. و اینها یک ریشه فکری داره که برگرفته از همین قرآن هست. این قصص قرآنی که ما دربارش صحبت کردیم هر کدوم بنیانگر یک ارزشی بوده. شما وقتی مواجه میشید با این داستانها، یکی داره در باب این قدرت بی همتای خدا صحبت میکنه، یکی بر حق بودن خدا رو داره به کرات با شما مطرح میکنه، یکی صاحب بودن خدا رو داره با شما مطرح میکنه، یکی رفتار شما در قبال معترضین و مخالفین رو داره با شما دربارش صحبت میکنه، یکی داره به شما اجازه و اذن این رو میده که با کودکان هم بدترین رفتارها رو انجام بدید، اونها رو هم از میان بردارید، یکی داره به شما میگه که باید سکون و سکوت بکنید، باید در برابر خدا برده و بنده باشید و شما خلق شدید برای اینکه فرمان بردار در برابر خدا باشید. و این داستانها هستش که در کنار هم، این آیات قرآنی هست که در کنار هم این فرهنگ اسلامی امروزی رو ساخته. هیچ جایی هم برای تطهیر نداره، هیچ جایی هم برای اصلاح نداره. اینها ریشه ها و بنیان های فکری است. چه کسی در این جهان میتونه امروز بیاد در باب این مسائل صحبت بکنه و بخواد اینها رو تطهیر بکنه و این فکر اسلامی رو تغییر بده؟ چه کسی قدرت این رو داره که با هزاران شعر، با هزاران داستان، با هزاران استفاده از هنر و غیر هنر و علم و هر چیز دیگه این موضوعات بنیادینی که شکل گرفته رو تغییر بده؟ چه کسی میتونه این آیاتی که پیرامون داستان خضر هست رو با هر ترفندی بخواد تغییر بده؟ و تغییر دادن چه تفاوتی در ماهیت اصلی و این فرهنگ شکل گرفته خواهد داشت؟ آیا این انسان‌ها تغییر می‌کنن، رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن؟ آیا این ارزش ساخته شده در هزاران سال رو شما میتونید تغییر بدید؟ کارهایی که در طول این تاریخ انجام شده، اسنادی که وجود داره رو چیکار میتونید بکنید؟ چگونه میتونید تغییر بدید؟ حال اینکه یک شاعری بیاد و ساعت‌ها در باب این مسائل صحبت بکنه و لاپوشونی بکنه تا چه اندازه خیانت به این نگاه کرده. اینکه امروز اگه عده‌ای باشند که بخوان با تطهیر نگاه‌های اسلامی این وحشت و خشونت رو زیر پا بذارند و ازش بگذرند تا چه حدی خیانت کردند، و اینکه دوباره ما شاهد این تکرارهای دهشتناک باشیم هم تا چه اندازه ممکن است. تا هر اندازه که این اسلام رو بخواید تطهیر بکنید، تا هر اندازه که بخواید این اسلام رو تلطیف کنید، در نهایت باز اون روح خودش رو نشون میده. همونطوری که در طول تاریخ شما مواجه شدید با حکومت هایی که به نوعی آرامتر بودن، اسلام رو آرامتر پیش بردن. در دل همین جمهوری اسلامی مگه شما مواجه نمیشید با اصلاح طلبانی که سعی دارن این اسلام وحشتناک و خونین و خشونتبار رو یک تصویر کمرنگتری بدن؟ حالا قرار هست که با قلموهایی که به دست گرفتن یک چهره ناستر و زیباتری بدن، قرار هست که برای اون خدای ساخته شده در آسمان‌ها یک سرخاب و سفیدابی بکشن، اما در نهایت دوباره اون ماهیت اصلی و حقیقی که ارزش‌های اسلامی و باورهای اسلامی رو ساخته سر برمیاره و دوباره این راه خونین رو به پیش میبره. چرا که اینها ذات اسلام هست، اینها معنا و مفهوم اسلام هست. داستان‌هایی که در قرآن مطرح شده، این قصص قرآنی مفهوم و مبنا و ارزش‌های اسلام رو ساخته. شما آیه‌ای که دارید در باب اینکه کافران را به خاری بکشید، این بخش جدا نشدنی از این فرهنگ اسلامی هست و هیچ راهی برای تلطیف هم نداره. وقتی در باب این مسئله مثل داستان خضر هم روبرو میشیم، بعضی اوقات مواجه میشیم با نگاه‌هایی که اینگونه در پی تطهیر این نگاه وحشی و وحشتناک هست و اینها بزرگترین خیانت‌ها رو به انسان‌ها در طول تاریخ کردن. چرا که به مراتب انسان‌هایی که مستقیماً رک و صریح میان در باب اعتقادات خودشون صحبت می‌کنن و یا این اعتقادات رو نشون میدن، خیلی شرف بیشتری دارن در برابر کسانی که سعی میکنن با هزار در لفافه گفتن و هزار دستاویز شدن به عناوین مختلف، ابزارهای مختلف مثل هنر و دیگر مسائلی از این دست، این نگاه دگم و بیمار رو تطهیر بکنن، در صورتی که قدرت این رو ندارن که این ریشه ها رو تغییر بدن. چرا که این ریشه ها قدرتمند بر سر جای خودش هست و هر بار دوباره و دوباره زایش خواهد کرد و شکل های وحشتناک دیگری رو هم از خودش نشون خواهد. در باب قصص قرآنی و این فرهنگ ساخته شده ساعت‌ها میشه صحبت کرد، مساحت‌های بیشماری هم میشه داد، اما ما میخوایم که این کلیت موضوع رو بفهمیم و بشناسیم، بدونیم که این ریشه ها از کجا آمده. من فکر میکنم توی این قسمت به اندازه کافی درباره‌اش صحبت کردیم، شاید در آتی خواستیم و بیشتر در باب این مسائل صحبت کردیم، اما خب مطمئن هستم که اون ریشه کلی که قرار بود رو باهاش درباره‌اش صحبت بکنیم و به نوعی با شما مطرح بکنیم رو درباره‌اش صحبت کردیم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم بازم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه و این راه تغییر به نوعی شکل بگیره، میتونید این صدا رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور من از این صدا هم مختص به برنامه بنام جان نیست. برنامه بنام جان ساخته شده برای اینکه ما در باب موضوعات مهم و دغدغه هامون، باورها و عقایدمون به زبان ساده، رک و در عین حال بداهه صحبت بکنیم. اما پیشتر از این که من این برنامه بنام جان رو تهیه و انتشار بدم، آرا و افکار خودم رو از 15 سالگی به رشته تحریر درآوردم، تحت عناوین کتاب‌های در قالب شعر، در قالب داستان، داستان‌های کوتاه، کتاب‌های تحقیقی، مقالات، و این آثار هم به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی، وبسایت شخصی من منتشر شده. شما میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت بکنید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه و این راه تغییر شکل بگیره، این صدا رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه بنام جان بود. در پناه آزادی.